ده پله عمل میکردم امروز بکنمش در گام دوم بکنم 15 پله. سازمان من تا دیروز اگر به یک مدلی کار میکرده، یعنی در گام اول به یک مدل خاصی، الان در گام دوم بیایم نگاه بکنیم ببینیم برای پیشرفت بیشتر، برای رسیدن به اون جامعه مطلوب، برای رسیدن به اون تمدن نوین اسلامی چه تغییراتی باید انجام بدم. اگر تبعیض هست در سازمان من، در گام دوم تبعیض رو از بین ببرم. اگر شفافیت نیست در سازمان من، اینو از بین ببرم. تو فردم همینه، عرض کنم در سه سطح، در سطح تخصصی هم میشه، در سطح نظامات، نظام اقتصادی ما، نظام تعلیم و تربیت ما، نظام فرهنگی ما. اگر ببینید یه مثال من عرض کنم خدمتون، اگر مثلا در یک سازمانی، حالا حتی فرض کنیم در قوانین یک جایی، مثل خود قوانینی که در مجلس مصوب میشه، یعنی قوانین کشور، اگر این قوانین بررسی بشه و ببینیم خود قوانین باعث تبعیضن، خود قوانین باعث بی‌عدالتی هن، خود قوانین باعث عدم شفافیت هن، اینا باید در گام دوم رفع بشه. که خود دوستانم، یعنی در، حالا من چون گفتم مجلس رو بگیم، حتما که مرکز پژوهش‌های مجلس دنبال این کار هست و تمام قوانین رو دارن بر اساس گام دوم، بر اساس محورهای اصلی همین عدالت، شفافیت، اینا بررسی میکنن تا بتونن تغییراتی، اگر هست، تغییراتی ایجاد بکنن.
یعنی به عبارتی حضرت علی معتقد هستید که این طوفان ذهنی که صدور بیانی از سوی حضرت آقا ایجاد کرد نزد افکار عمومی داخل کشور، باعث بشه که این حس مسئولیت پذیری در همه ابعاد تقویت بشه و ما انشالله در 40 ساله دوم با یک نگاه تازه تر، با یک روحیه واقعا بالاتر نسبت به اون منویات و توصیه‌ای که ایشون داشتن، در واقع 40 سال دوم گام‌های اساسی رو برداریم. بسیار خب، اون نقش جوانان هم اگر لطف کنید.
بله، دقیقاً همین نکته‌ای که شما هستین فرمودین، همین نکته‌ای که شما فرمودین. ببینین اگر گام دوم، شما در سایر بیانات آقا هم برین نگاه بکنین، هفت توصیه بوده در هر سال، در دیدار با هیئت دولت، دیدار نمایندگان مجلس، دیدار با تشکل‌های دانشجویی، نکات گفته شده. چه چیزی متمایز کننده است اینجا؟ این حرکت عمومی و این تغییر اندیشه‌ای در جامعه. ما همیشه میگیم که آقا فلان کشور بعد از فلان اتفاق اومدن یه حرکتی انجام دادن، امروز ببین در چه نقطه‌ای وایستادن. خب این حرکت چی بود؟ یه حرکت جمعی بود. حالا چرا جوانان؟ ببینید همین تغییر نگرش، اما چرا جوانان که شما فرمودین؟ ما به نظر میرسه که بیایم ببینیم در بیانیه گام دوم چه ویژگی‌هایی جوانان دارند.
آفرین.
بعد میتونیم به این سوال پاسخ بدیم که چرا جوانان. ببینید در بیانیه چندین و چند جا، شاید تقریبا اگر نگاه بکنیم، حالا 6000 کلمه است تقریبا این بیانیه، شاید بگم در هر 1000 کلمه یه جوان، یک کلمه جوان اومده. و در آخر بیانیه حضرت آقا میگن که و به خصوص به شما جوانان، یعنی بازم در آخر خطاب قرار میدن. اگر ویژگی های جوانان رو بیایم نگاه بکنیم، میبینیم این جوان چند تا ویژگی داره. حالا البته این نکته هم عرض بکنم که در بیانات سایر بیانات آقا هم به جوان مؤمن انقلابی اشاره شده است. این جوان مؤمن انقلابی، مؤمن است اولا، انقلابی، داناست، تواناست، پرانگیزه است، امیدواره و نهال امید رو میتونه در جامعه گسترش بده، توانا هست و اعتماد به نفس داره. یعنی این ویژگی هایی هست که تو بیانیه از جوان اومده. اما مهمترین ویژگی که در تک تک جاها تکیه شده، یعنی من میخواستم از شما بپرسم میتونین حدس بزنین کدوم یکی از ایناست؟ یک سری ویژگی ها رو من درس کردم، گفتم در بیانیه وقتی نگاه میکنیم آقا میگن که جوان مؤمن انقلاب، یعنی ویژگی های جوان رو، مؤمن، انقلابی، دانا، توانا، اعتماد به نفس، پرانگیزه، توانا. اما یه واژه رو تک به تک تکرار میکنن در همه جا. این واژه، واژه عقلانی بودن و خردمند بودنه. این خیلی نکته ظریفیه. مثل این نکته دیگه هم از من بین پرانتز عرض بکنم، شاید چون بر نگردیم به این مطلب و خیلی مهمه در خانش بیانیه.
البته به طور قطع و یقین بحث این که خب اشاره به جوانان شده بیشتر به این از این منظر استش که موتور پیشران در واقع تمام اهداف ما در نظام طبیعتاً جوانان ما هستن. ما نیاز به این موتور پیشران قوی داریم که حالا حضرت آقا هم با یک نگاه عمیق جوانان رو خطاب دادن، بیشتر شاید مراد همین منظور باشه.
بله درست میفرمایید، اما این نکته هم باید توجه کنیم که بهش، منظور اینجا از جوان جوان سنی نیستا، یعنی تو خود بیانیه هم تصریح شده
اون عقلانیتی که از ایتالیا هم بهش اشاره فرمودید قطعا توی این کانتکست میگنجه.
احسن، یعنی فقط نباید بگیم الان که دیگه گفت جوان، یعنی گفته شد جوان، پس بیایم هر کی 18 تا 35 سالش هست اینا رو جدا کنیم دیگه مخاطب ما اینا، نه، ویژگی ها رو هر کی داره جوان هست.
منظور از ات آقا
دقیقاً. و نکته عرض کردم ویژگی مهم در این ویژگی های جوانی اون بحث عقلانیت و بحث خردمندی جوان هستش. لذا این نکته که شما فهمیدین که چرا مورد تاکید جوان ها هستن در این بیانیه، با احصای ویژگی هاش میتونیم به این مطلب پی ببریم. اما یه نکته که من میخواستم جز همین نکات جذاب و بدی این بیانیه بگم چون ازش عبورم کردیم، البته یه اشاره ای آقای دکتر قاسمی کردن، بحث ارزش های اساسی انقلاب یا بحث ارزش های دینی یا شعارهای انقلاب. هر کدوم از مخاطبین این برنامه ما یا خود ما و شما از ما فی المجلس سوال بشه که ارزش های اساسی انقلاب چیست؟ خیلی کمتر از ما شاید بگیم که بحث مثلا اسلام، استقلال، یک سری مفاهیم برجسته نباشه. اما میبینیم وقتی حضرت آقا میخوان ارزش های اساسی انقلاب رو بر به شمارند، با آزادی شروع میکنند، با برابری و برادری تمام میکنند، اصلا یک چیدمان دیگه و یک چیدمان نوعیه. گویا که امروز، یعنی از دیروز تا امروز، این ارزش های اساسیه که ما رو جلو می بردن، مثل آزادی، مثل برابری، مثل برادری، مثل اخلاق، معنویت، استقلال و غیره. این به کجا برمیگرده آقای حسینزاده عزیز؟ دوباره به اونجایی که هدف بیانیه پیشرفته، پیشرفتن بدون اینکه اتکا به توان داخلی و یک حرکت جمعی باشه صورت نمیگیره.
درود بر شما. احسنت، خیلی متشکرم آقای سالی. من پرسش دیگرم که احساس میکنم پرسش آخرمونم باشه، میخوام به صورت مشترک از شما دو بزرگواران داشته باشم. اینکه در این بیانیه از آقا ضمن اشاره به دستاوردها چالش‌هایی رو نیز مطرح کردن، به زعم حضرت عالی جناب آقای دکتر قاسمی مهمترین دستاورد و چالش‌هایی که در این بیانیه عنوان شده چیا میتونه باشه؟
خب من تو صحبت‌های قبلیم بخشی از این آسیب‌ها، ضعف‌ها و تهدیدهایی که به تعبیری انقلاب اسلامی باش مواجه هستش اشاره کردم. اما قبل از این که پاسخ شما رو بتونم به خوبی بدم، یک نکته اساسی رو میخوام خدمتون مطرح کنم، اونم این هستش که انقلاب اسلامی زمانی میتواند موفق باشد که یک رویکرد سازنده و فوق فعال و تأسیسی داشته باشه. یعنی جوان ما که شما مطرح کردید نباید مقهور شرایط بشه، به گونه ای تربیت پیدا کنه، به گونه ای تعلیم داده بشه که این جوان روحیه تأسیس داشته باشه، یعنی خودش ایجاد شرایط کنه برای تحقق. این جوان باید تکاپوی دائمی داشته باشه. های دکتر صالحی مطرح کردن که ما نیاز داریم به یک اصلاح شناختی که معرفت خودمون رو نسبت به پیرامون خودمون اصلاح کنیم. انقلاب اسلامی یک آشنایی زدایی تو این حوزه رو نیاز داره. ما نیاز داریم به امید، نیاز داریم به نیرو بخشی به جامعه خودمون برای اینکه اقدام تحولی بخواد بکنه، برای اینکه این جامعه بتونه کنشی در متناسب با ساخت انجام بده. یک ساخت جدیدی بتونه ایجاد کنه، ساخت تمدنی بتونه ایجاد کنه. در حقیقت این بیانیه از سوی داره مطرح میکنه که ما باید مبارزه کنیم با عوامل نابسامان اجتماعی و از سوی دیگه باید بریم به سمت ساخت. قول لا اله الا الله تفلحوا. اگه میخواید به اون رشد برسید باید یک نفی و اثباتی رو انجام بدید. لا اله الا الله، عوامل نابسامان رو باید نهیش کنید و یک ساختی رو ایجاد کنید. این پایه اساس توحیدی ما هستش. اون خطرها و آسیبهایی که مورد توجه هستش و حضرت آقا در این بیانیه به دنبال این هستن که این رو در این بزنگاه تاریخی به ما هشدار بدن، به نظر من اون وارونه سازی واقعیت ها هستن. ما الان در یک، به تعبیر خود حضرت آقا در بیانیه، یک محاصره تبلیغاتی دشمن قرار گرفتیم. الان شما نگاه کنید با شهادت سپهبد سردار سلیمانی ما تونستیم، این یکی از دستاوردهای این شهادت این بود که این محاصره تبلیغاتی رو شکوندیم. استکبار جهانی به دنبال این وارونه سازی حقایق و واقعیت‌های انقلاب اسلامی هستش، اهم از دستاوردها، به طوری که ناکارآمد جلوش بده و از سوی برای بخشی از جامعه اون رو بی‌معنا جلوش بده که معنادار نباشه کنش های انقلاب اسلامی برای اون سطح از جامعه، اصلا نفهمه، نتونه ارتباط برقرار کنه باش. لذا حضرت آقا در این بزنگاه تاریخی داره به ما هشدار میده که آقا مواظب باشی این تحریف های انقلاب اسلامی، این که پیام انقلاب اسلامی بتونه انتقال نسلی پیدا کنه به اون جوانی که شما دارید مطرح میکنید، اون آرمان ها و اون واقعیت هایی که در ذهن بوده و در عینیت ما بوده بتونه انتقال نسلی پیدا کنه این پیام.
خیلی متشکرم آقای دکتر قاسمی. آقای اصاله از دالی، نظرتون چیه راجع به بحث مهمترین دستاورده و چالش های بیانی گام دوم؟ چیزی هست که بخواید به صحبت های دکتر قاسمی اضافه بکنید؟
آقای قاسمی گفتن نکات رو، اما شما سوالتون این بود که مهمترین چالشی که در 40 سال دوم بیانیه مطرح میکنه چی هست از نظر بیانیه. ببینید این رو بعد بگیم که اگر ما میخوایم در 40 سال دوم اتفاقی بیفته، بعد طبق نکاتی که در این بیانیه آمده است اقدام صورت بگیره و شاید بتونیم بگیم مهمترین چالشی که در 40 سال دوم میتونیم باش دست و پنجه نرم کنیم یا مشکل بتونه ایجاد بکنه اینه که این اندیشه گام دومی در عموم جامعه پیدا نشه و به عنوان یک مسئلهی که بهش باور داشته باشن شکل نگیره، که آقای قاسمی این مطلب رو با این نکته که تغییر دستگاه محاسباتی و تغییر باورها در مردم و مسئولین گفتن. اما یه نکته‌ای که خود حضرت آقا تو بیانیه بهش اشاره کردن بحث عدالت و فساده. ببینین گفتن که عدالت نهایی و عدالت کامل به صورت کامل جز در حکومت حضرت ولیعصر رخ نمیده و نسبت فساد در میان، من دارم از روی بیانیه میخونم، نسبت فساد در میان کارگزاران حکومت جمهوری اسلامی در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر بسی کمتر است، اما حتی آنچه هست غیر قابل قبول است. این عین جمله بیانیه است،
حتی اون کمش هم غیر قابل قبول،
حتی کمش هم غیر قابل قبول. چرا؟ چون که قبلترش میگن جمهوری اسلامی نیازمند مشروعیتی فراتر از مشروعیت‌های مرسوم و مبنایی‌تر از مقبولیت اجتماعی است. ببینید در دیدار با خبرگان چندین سال قبل حضرت آقا گفتن اگر جمهوری اسلامی یا نظام اسلامی می‌خواست همون کار رو بکنه که سایر حکومت‌ها می‌کنن، چه فایده‌ای داشت که اسلام بیاد زمام حکومت رو به دست بگیره، یعنی اگر اون حتی بعد یه کار دیگه ای انجام بده. لذا به نظر می رسد راهکارم دادن در بیانیه در خصوص عدالت و بحث مبارزه با فساد. من آخر صحبت رو دیگه این چند بند رو از رو بیانیه می خونم که ببینیم که یعنی چون فرمودین بحث خانشه، ببینیم هم چالش اومده در بیانیه، هم دستاورد، هم راهکار.
آفرین.
هم راهکار. ببینین میفرمایند که در ذیل همین بحث عدالت و فساد، این ایجاب میکند که دستگاهی کارآمد با نگاهی تیزبین و رفتاری قاطع در قوای سگانه حضور دائم داشته باشد و به معنای واقعی با فساد مبارزه کند، به ویژه در درون دستگاه‌های حکومتی. یعنی راهکارم برای اون ارائه شده.
خب آقای سالی، من خواستم به عنوان آخرین پرسش شما در خصوص این عبارتی که در بیانیه هم هست که منظور چی هستش وقتی از آقا در این بیانیه اشاره میکنن به بحث جامعه خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی، بیشتر مراد از آقا از این سه واژه چی میتونه باشه؟
چند سال قبل یا سال قبل بود در این خصوص یه نکته من عرض کردم که اونجا نشد کامل باز کنیم و الان فرصت خوبیه با توجه به این سوال دقیقی که پرسیدین،
اگر محبت بفرمایید در حد 2 یا 3 دقیقه.
بله سریع جمع‌بندی میکنیم. ببینید بیانیه رو در 3 سطح ما میتونیم بگیم که نسبت بهش وظیفه داریم. 1 سطح سطح فردیه. سطح فردی به چه عنوان؟ به این عنوان که اولین پله در سطح فردی خودسازیه. یعنی اگر من تا خودم را نسازم، حالا چون فرصت کمه نمیشه باز کرد،
نمیتونم مراحل بعد رو خیلی کنم.
در مرحله بعد باید در سطح سازمان ها و حوزه های تخصصی جامعه پردازی صورت بگیره. یعنی نهادها، دستگاه‌ها و سازمان‌های موجود برای اون حرکتی که در چله دوم می‌خواد صورت بگیره در فرایندها، اهداف و برنامه‌های خودشون تغییرات ایجاد بکنن. چون یک شما مثل هر کار دیگه یک گام برداشته شده، برای گام دوم شما یه بازنگری می‌کنید، در کجا ایستاده اید، کجا می‌خواید برید، چه آسیب‌هایی متوجه شماست، چه نقاط قوتی دارید و بعد لذا در اهداف، برنامه‌ها و فرایندها در حوزه سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌ها بعد یک بازنگری بشه تا سازمان‌ها و نهادهای ما سازمان‌ها و نهادهای گام دومی بشن. و در حوزه تخصصی هم به همین منوال، نظام اقتصادی ما که نظام بانکداری مثلا جزوش میشه، نظام تعلیم و تربیت ما، نظام فرهنگی ما، اینها بعد یک بازنگری بشه با توجه به همون نکته‌ای که حضرت آقا در بیانیه گفتن، ما نسبت به اصلاح خطاهای گذشته خودمون اصرار داریم و انجام اصلا وظیفه خودمون میدیم، اما بر آرمان‌ها و اصول و چارچوب پایبندیم. و وقتی این 2 مرحله صورت بگیره میشود به تمدن سازی رسید، یعنی به اون تمدن نوین میشه رسید، که اون تمدن نوین یک تمدنی است که مقدمه است برای ظهور که در بیانیه آمده است.
خیلی متشکرم و خیلی سپاسگزارم از 2 کارشناس و مهمان ارجمند برنامه امروز، جناب آقای مهدی صالحی دبیر محترم ستاد پیگیری بیانیه گام دوم و جناب آقای محمود قاسمی پژوهشگر حوزه معارف انقلاب اسلامی. از شما شنوندگان عزیز هم ممنون و سپاسگزارم از اینکه تا انتهای برنامه ما رو همراهی کردید. تا یک برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند متعال می‌سپارم. خدا یار و نگهدار شما.
همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو، شما عزیزان برای دسترسی لحظه‌ای و سریع به اخبار این شبکه رادیویی به آدرس ما در پیام‌رسان سروش مراجعه بفرمایید. این کانال به آدرس @radiogoftogu در اختیار شماست و فضایی که آخرین اخبار و پیشخبرهای برنامه‌ها و جدیدترین خبرهای روز داخلی و خارجی و فایل صوتی برنامه‌های شاخص و متن خبری اونها رو در اختیار شما قرار میده. شما با عضویت در این کانال به راحتی به متن همه برنامه‌های تحلیلی رادیو گفتگو دسترسی خواهید داشت. در کانال سروش رادیو گفتگو عضو بشید و ما رو به دوستان خودتون هم معرفی بکنید.
روزهای پر سر و صدا در باشگاه رادیویی.
بخش مردمی جشنواره بین المللی رادیو.
بخش مردمی 15 جشنواره بین المللی رادیو آماده دریافت حداکثر 3 دقیقه قطعی موسیقی شماست.
نشانی
www.radiofestival.ir.
بخش مردمی جشنواره بین المللی رادیو.
صداقت برایتان دوستی زیادی پیدا نمی کند، ولی دوستان درستی پیدا می کند. آرزوی بهترین ها رو می کنم برای یکایی که شما خوبان و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو. امیدوارم هر کجای میهن و عزیز و اسلامیمون که هستید خوب و خوش و سلامت باشید، از اینکه در این دل شب بیدار هستید و شنونده برنامه های شبانگاهی خودتون از رادیو گفتگو بسیار ممنون و سپاسگزاریم. شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو میتونید نظرها و پیشنهادهای ارزنده و سازنده خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر کجای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط خودتون رو برقرار بکنید. این رو بدونید که همکاران خوب ما در این واحد صدای شما رو میشنوند و ضبط میکنن و به اطلاع دوستان خوب برنامه ساز ما میرسونن و اونها هم در تهیه و تولید برنامه‌های مورد نظر به طور قطع و یقین از انتقادها و پیشنهادهای ارزنده و سازنده شما در امر برنامه سازی بهره کافی رو خواهند برد. خوشحال میشیم که با ما در ارتباط باشید و با این سامانه یعنی 162 تماس بگیرید.
افسانه بودم
دستاشو چند عود من تاره موی تو تارو پودم بی باده مدهوشم ساغر نوشم ز چشمه نوش تو مستی دهد مام را گل رخسار را بهار آغوش تو
تفکر و تمدن ایران سرزمین دانایی و خرد ایران مهد فکر و اندیشه از دیروز تا امروز این سامان سرزمین خردمندان و متفکران رادیو گفتگو آینه تمام نمای اندیشه ایرانی گفتگو در خصوص علم و اندیشه عقل و فلسفه در رادیو گفتگو